در ادامه بحث تفسیریمون بنا شد که تفسیر سوره حضرت مریم علیه السلام رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان که سردر کتاب الله، سر لوحه کتاب الله، بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا هم در مورد بسم الله الرحمن الرحیم توضیح دادیم که بسم الله هر سوره مختص خود اون سوره است و به وجهی هر سوره‌ای تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی 114 سوره قرآن 114 تفسیر از بسم الله الرحمن الرحیم و حتی سوره توبه که بسم الله الرحمن الرحیم ندارد چطور میشه؟ قبلا عرض کردیم خدمت عزیزان روایاتی رو که میفرماد تمام بسم الله الرحمن الرحیم در با جمع، روایاتی که میفرماد تمام بسم الله الرحمن، تمام قرآن در سوره حمد، تمام سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم و تمام بسم الله الرحمن الرحیم در با بسم الله الرحمن الرحیم. سوره توبه هم با حرف با شروع میشه که براءت من الله، که این با جانشین همون بسم الله الرحمن الرحیمه. لذا سوره توبه هم با بسم الله شروع میشه منتها مجملن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، در بسم الله سه تا اسم از اسماء کلیه به کار رفته: الله، الرحمن و الرحیم. در سوره حضرت مریم که 19 سوره قرآنه که به حروف تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم که 19 حرفه، سوره مریم 19 سوره قرآن میشه. در سوره مریم بیشترین تکرار اسم الرحمن در سوره های قرآن، در میان سوره های قرآن، در سوره مریمه. یعنی اونقدر که اسم الرحمن در سوره مریم به کار رفته در هیچ سوره‌ای به کار نرفته و این علتی داره که این رحمان، که اون رحمته، در سوره‌ای به کار رفته که به نام یکی از نسوانه. و ما قبلا هم شاید گفته باشیم این مطلب رو، در قرآن نام یک زن صراحتن آمده فقط و اون نام حضرت مریم علیه السلام. اگر در قرآن از زنی حکایت شده در کنار همسرشه، چه زنان مؤمنه باشن چه زنان کافره، مثل امرأت لوط، امرأت نوح، زن ابو جهل، ابو لهب و امرأته حمالت الحطب، یا وقالت امرأت عمران، همسر عمران گفت، حتی همسر فرعون رو هم و امرأته میاره همسرش. تنها جایی که اسم آورده، تنها زنی رو که اسم آورده حضرت مریمه و این یه رمزی داره، سری داره که چرا این گونه است و چرا حضرت مریم رو اسم آورده. و جالب اینه که حضرت مریم که اصلا یک سوره‌ای به نام ایشون هست، در سوره انبیا که اسامی انبیا آمده ذکر حضرت مریم شده ولی اسمش نیامده. یعنی در سوره انبیا ایشون رو بعد از انبیا ذکر میکنه خداوند ولی بدون اسم، چون اینها تمام رمز پشتش خوابیده. حالا چرا اسم الرحمن در سوره حضرت مریم بیشتر از همه سوره های قرآنه؟ چون در وجود زن، رحمتی که در وجود زن هست بیشتر از رحمتی است که در وجود مرد. چگونه؟ یک وجهش اون محبت و مهربانی که در وجود زن هست، در وجود مادر هست، که این در وجود پدر نیست. این مهر، این محبت. و یکی شأنیت زن، یعنی همون مادر بودن، که در روایت داریم رحم از رحمان، رحم از حضرت رحمانه. و کسی که قطع رحم کنه با حضرت رحمان قطع رابطه کرده، که اینها هر کدام حالا بحث هایی می طلبه. آیه قرآن می فرماد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خوب دقت کنید این آیه رو. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا برای هیچ مردی دوتا قلب در درونش قرار نداده. بعضی مترجمین میگن چرا گفت رجل نگفت هیچ انسان؟ میگن خب اینجا جهت تقلیب و این هاست، منظور کل انسان هاست که هیچ انسانی دوتا قلب نداره. میگیم نه خیر، فرمود ما جعل الله لرجل، برای مردی قرار نداد. چرا؟ چون زن دوتا قلب در وجودش هست. وقتی مادر حامله میشه دوتا قلب داره، یکی قلب خودشه که قلب کودکش میتپه. پس اینکه قرآن میفرماد ما جعل الله لرجل، اینجا نمیتونیم بگیم انسان رو شامل میشه، برای مرد میگه. یعنی زن میشه دوتا قلب در وجودش بتپه. خب پس زن یه خصوصیتی داره که اون خصوصیت در مرد نیست و همون تپیدن دوتا قلب در وجودشه و همون اتصال به رحمانه. چون زن محل ایجاد کون جامعه، محل ایجاد انسانه، یک شأنیت خاصی داره به خاطر داشتن رحم. و از قضا در سوره انبیا وقتی ذکر حضرت مریم می شود، خصوصیتی که از حضرت مریم ذکر میشه، می فرماد ولتی احسنت فرجها فنفخنا فیها، آن کسی که دامن خیش را پاک داشت. یعنی به خاطر پاک داشت دامن خداوند نام حضرت مریم رو در کنار انبیا ذکر میکنه. چقدر مهم این شأنیتی که در زن وجود داره. حالا روایاتی که مثلا میفرماد خداوند نسبت به زنان مهربانتر است تا مردها، نسبت به زن مهربانتره تا مرد. و شاید به همین جهت باشه که گاهی از اوقات تکلیف از زنها برداشته میشه. مثلا جهاد که اصلا بر زن واجب نیست. گاهی و اوقات نماز و روزه هم از گردنشون برداشته میشه. این نقص در عبادت نیست، این عدم تکلیفه. هرچی تکلیف کمتر، انسان راحتتر. تکلیف عبادتی که انسان خودش میکنه یه چیزیه، ولی هرچی تکلیف کمتر باشه نشانه مهربانی و محبت و رحمت خداست. به همین جهت در مسافرت نماز شکسته میشه، روزه نباید بگیری، چون در سختی هستی. خدا از مهربانی خودش این کارو میکنه و از مهربانی خودشه که به زن تخفیف داده. جهاد نداشته باشه، بعضی از اوقات نماز نخونه، روزه نگیره، تکلیفش کمتر باشه. اسم الرحمن در سوره مریم بیشترین جلوه رو داره، بیشترین جلوه رو داره اسم الرحمن. حضرت مریم علیه السلام جزو زنان کامله هستند که رسول خدا فرمودن کملت من النساء اربع، چهار تا از زنان کامله هن. یکی مریم ابنت عمران، یه آسیه بنت مزاحم همسر فرعون، یکی خدیجه بنت خویلد، یکی فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که این چهارتا رو رسول خدا فرمودن از زنان کامله هستن. کاملن یعنی اسوه‌ن. حالا اینکه آیا اینها مثلا حضرت مریم سمت نبوت داره، مقام نبوت رو داره، بحث هایی شده. از اونجایی که در سوره انبیا ذکر ایشون شده ولی نامش برده نشده، مقام انبیا رو داره ولی سمت نبوت نداره، چون نبوت یک سمته، مقامش رو داراست اما سمتش رو نداره. و همین مهربانی و اون رحمتی که در حضرت مریم هست سرایت میکنه در فرزند ایشون، چون حضرت عیسی دیگه پدر نداره، پدرش روحه. این رحمتی که در مریم علیه السلام هست سرایت میکنه در وجود فرزندش حضرت عیسی علیه السلام، که میبینیم حضرت عیسی بسیار مهربانه. حتی معجزات ایشون همش رحمانیه، یعنی مرده زنده میکنه، کور رو شفا میده، مریض رو شفا میده، همش چیه؟ رحمته. برعکس حضرت موسی علیه السلام مثلا، که میبینیم حضرت موسی علیه السلام معجزاتش غضب‌آلوده، فرعونیان رو در دریا غرق میکنه، بلا میفرسته، مثلا ملخ میفته به مزارع اونها، عصا رو میندازه، اژدها میشه، اونها رو میبلعه. معجزات حضرت موسی غضب درش هست، ولی معجزات حضرت عیسی تمام رحمانه، حیات میبخشه به کور، کور چشمش حیات نداره، حیات میبخشه، چون جلوه رحمانیه، اون جلوه رحمته. همون جوری که میبینیم اصلا در ابتدای سوره مریم علیه السلام با چی شروع میشه؟ بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با کاف ها یا عین صاد. کاف ها یا عین صاد که از حروف مقطعه است، پنج تاییه، گفتیم حروف مقطعه تک هست مثل صاد، مثل قاف، دوتایی داره مثل تاها، یاسین، ستایی داره مثل الف لام میم، الف لام را، چارتایی داره الف لام میم صاد، الف لام میم را، پنج تایی داره مثل کاف ها یا عین صاد، ها میم عین سین قاف. در مورد حروف مقطعه در سوره تاها که سوره قبلی بود، سالهای قبل بحث داشتیم، نظریاتی رو گفتیم و گفتیم که اینها مراتب کلی قرآنن، مراتب کلی قرآنن. نکته ای که هست در مورد صاد، روایت داریم که صاد نهرون فی الجنه، یه نهریه در بهشت، که صاد اینجا میبینیم آخر این کاف ها یا عین صاد، که نبی اکرم در شب معراج خطاب رسید که ادن من صاد، نزدیک شو به صاد، به اون چشمه صاد. بعد اونجا نبی اکرم وضو گرفت از اون چشمه، وضو گرفت. این چشمه اون چیه؟ اون رحمت الهیه که سرازیر میشه. اون صاد، حالا خود صاد و القرآن از ذکر که سوره صاد خودش یه جلوه‌ای داره، اینجا هم این کاف ها یا عین صاد، اون رحمت از این صاد سرازیر میشه. این کاف ها یا عین صاد که گفتیم پنج حرفیه در حروف مقطعه، خیلی خواصی براش گفتن، یعنی در کتب دعا وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که، یا در کتب علوم غریبه، خواصی ذکر شده برای این حروف مقطعه، چون حروف دیگه هم هست که اونا هم خواصی دارن، اما کاف ها یا عین صاد و هام میم عین سین قاف، خواصی که براشون ذکر شده، مثلا جناب ابن عربی در کتاب کبریت الاحمر چیزهای عجیب و غریبی در مورد این کاف ها یا عین صاد و هام میم عین سین قاف فرمودن. بعد میگه این یه مختصریه که من از خواص و اثرات اینها آوردم، ولی اصلا اینا در حصر نمی گنجه خواصشون، چه برکاتی دارن و چه خواصی دارن، که همونجا یک دعایی رو نقل میکنه ایشون در همون کتاب کبریت الاحمر از آقا امیرالمؤمنین، که میگه این دعا خیلی مجربه در موقع گرفتاری، که میفرماد در روایت داریم هر وقت حضرت امیرالمؤمنان امری محموم و مغمومش میکرد این گونه دعا میکرد. دعای کوتاهی هم هست که برای امور مهم میگفت، میفرمود کاف ها یا عین صاد، اعوذ بک من الذنوب التي تزیل و نعم و اعوذ و بک من الذنوب التی بما ترید الاعداء و اعوذ و بک من الذنوب التی تحبس قیس السماء. میگه این دعاییه که در موقع گرفتاری خیلی مجربه. یا حالا روایاتی داریم که حضرت وقتی به جنگ میرفتن کاف ها یا عینصاد یا حامیم عینسین قاف رو میخوندن و یا در نگین انگشتر حک کرده میشه اینجا خوبه یه روایتی رو هم ذکر کنیم در مورد کافها یا عینصاد که روایت شده اینا رموزاتی است که خداوند داستان خاتم انبیا و امام حسین رو برای حضرت زکریا فرمود وحی کرد. یعنی همون جوری که ما الان چطور منتظر امام زمان هستیم که حضرت بیان تشریف بیارن، انبیاء پیشین هم منتظر آمدن خاتم انبیا بودن و حتی مدارکی هم غیر از روایات مدارکی داریم دال بر این که اونها منتظر بودن، منتظر آمدن خاتم انبیا بودن. حالا که در این حروف کافها یا عینصاد اینها اشاره داره به کربلا و شهادت ابا عبدالله که کاف یعنی کربلا و ها یعنی هلاکت اطرت، کشته شدن اهل بیت، یا یعنی یزید که قاتل اهل بیت پیامبره و عین یعنی آتش و صاد یعنی صبر اهل بیت بر این مصیبت ها. حالا این روایتی که در تفسیر کافها یا عینصاد ذکر شده، البته به اینها تفسیر گفته نمیشه، به اینها نکات اشاری میگیم نه نکات تفسیری، چون بحث تفسیر یه چیز دیگه است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کافها یا عینصاد، گفتیم این سوره سوره چیه؟ بیشترین جلوه رحمت درش هست و این صاد هم اون چشمسار رحمته، لذا پشت سرش میفرماد ذکر و رحمت رب بکه عبدهو زکریا، یاد کردن رحمت پروردگار تو بنده اش زکریا را. این یاد کردن رحمت پروردگار تو همون جلوه چیه؟ کافها یا عینصاده، که حتی با یای خطاب هم داریم، میتونیم خطاب کنیم یا کافها یا عینصاد یا حامیم عینسین قاف لا حول ولا قوت الا بالله، که میشه به این صورت ذکر کرد. خب ذکر رحمت پروردگار تو بنده اش زکریا را. اینجا چند تا مطلب هست. یکی ذکر رحمت پروردگار. ما قبلا گفتیم ذکر دو جور داریم، یه ذکری که ما از خدا میکنیم، خدا رو ذکر میکنیم، یاد میکنیم، یه ذکریه که خدا از بنده ذکر میکنه، خدا از بنده اش یاد میکند. اگه در خاطرتون باشه در سوره طه که سوره بعد از این میشه، سوره طه اونجا بحث نسیان بود، نسیان آدم، فراموشی آدم، و اینجا صحبت از ذکر، ذکر خداوند، اونم ذکر خداوند بنده اش را. آیه قرآن میفرماید فذکرونی اذکرکم، مرا ذکر کنید تا ذکر کنم شما را. پس برای اینکه خدا بنده رو ذکر کنه، انسان باید در جمیع احوال ذاکر خدا باشه. حالا اون ذکر رحمت چیه؟ بحثش نگه داریم اینو. یه نکته ای رو بگیم، اینکه به چه ذکری انسان خدا رو یاد کنه. چون ببینید فرمود ذکر و رحمت ربک، یاد کردن رحمت پروردگارت بنده اش را، یعنی به رحمت یاد میکنه از بنده اش. و این بستگی داره به اون ذکر عبد که به خوبی یاد میکنه از پروردگارش. اما اگر کسی به بدی از پروردگار یاد کرد، خداوند چگونه از او یاد میکند؟ اون کسانی که فراموش میکنن خدا رو، کذالک اتت که آیاتونا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، تو فراموش کردی، امروزم فراموش شدی، تو ذکر ما رو فراموش کردی، آیات ما رو فراموش کردی، ما هم تو رو فراموش کردیم. این مال فراموشی، اون کسی که فراموش میکنه. اما اون کسی که خدا رو یاد میکنه، اگر به بدی یاد کنه، که حالا بدی یاد کردن خدا به چه صورته؟ مثل تهمت زدن به خداوند، که روایت داریم حدیث قدسی که میگه بنی آدم به من تهمت میزنن. گفته شد خدایا چجور بنی آدم به تو تهمت میزنه؟ فرمود به من توکل میکنه، بعد راضی به قضای من نیست. تهمت میزنه یعنی چی؟ یعنی میگه لابد خدا بخیله که به من نمیده دیگه، یا خدا نمیدونه که من احتیاج دارم که به من نمیده دیگه. ها؟ وقتی راضی نبود یعنی چی؟ یعنی یا بخل داره یا جهل داره یا ناتوانه. اگه راضی باشی که خب هیچی. اگه به قضای خدا راضی نبودی، یعنی خدای این خیر من نیست، خیر من یه چیز دیگه بود، یا تو نمیدونستی یا بخیل بودی نخواستی به من بدی یا نمیتونستی بدی. این داره تهمت میزنه با نارضایتیش. اما اون کسی که ذکر میکند پروردگارش را، فذکرونی اذکرکم، ذکر کنی تا من ذکر کنم، یعنی ذکر شما باعث میشه که من ذکر کنم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی میگه این کار شما باعث میشود که من ذکر کنم شما را. که این حالا یه بحثی هم داره، که ما داریم اثر میذاریم به خداوند، ما ذکر میکنیم که خدا ذکر کند. باید تو ذکر کنی که خدا ذکر کند. یعنی ذکر خدا تابع ذکر تو میشه. این خودش یه مطلب. بعد ذکر و رحمت ربک، ذکر رحمت پروردگار تو بنده اش را. این رحمت کدام رحمته؟ این رحمت، رحمت عام نیست، این اون رحمت خاصه، این اون رحمته، رحمتی نیست که همه رو گرفته، این اون یاد کردن خداست از بنده. وقتی خدا بنده ای رو یاد میکنه چه میشه؟ رحمت ریزش میکنه به سرش. ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، ریزش میکنه رحمت به سر اون عبد. که برخی از عرفا گفتن در این حال همه چیش مقبول خدا میفته، وقتی که اون رحمت یاد میکنه از اون بنده. حالا عظمت این رو، یه موقع هست میان به شما میگن آقا در مجلس مثلا فرماندار شهر نشسته بودیم، ایشون یاد شما کرد، صحبت شما کرد. طرف خیلی خوشیم، فرماندار از من صحبت میکرد، از من یاد میکرد. یه موقع میگی آقا رفتون پیش رئیس جمهور از شما صحبت میکرد. خیلی طرف میگه از من یاد میکرد، از من صحبت میکرد. یه موقع میگه آقا رهبر از شما صحبت میکرد. همینجور میره بالا. یه موقع میگه خداوند سبحان بنده را یاد میکرد. چه بنده ایه که خداوند او رو یاد کنه، خداوند او رو یاد کنه. جناب حافظ میفرماد نام من رفته است روزی بر لب جانان به سهو، اهل دل را بوی جان می آید از نامم هنوز. میگه یه بار اشتباهی، حالا تعبیر جانان اسم منو به زبانش آورده، به سهو اسم منو یاد کرده از من. میگه نزد اهل دل از اسم من بوی جان میشنوند. نام من رفته است روزی بر لب جانان به سهو، اهل دل را بوی جان می آید از نامم هنوز. بوی جان می شنون از نام من. حالا جناب ابن عربی ایشون در فتوحات می فرماد من با انبیاء زیادی ملاقات داشتم. بعد یه نکته ای رو می فرماد، میگه با حضرت ابراهیم علیه السلام ملاقات داشتم، برای ایشون قرآن می خوندم، برای حضرت ابراهیم. بعد اونجاهایی که به اسم ابراهیم می رسیدیم ایشون گریه می کرد که خداوند نامشو یاد کرده در کتابش. میگه به اینجا که میرسیدیم حضرت ابراهیم گریه میکرد که خداوند در کتابش یاد کرده از او. چون باز یاد کردن داریم و اینکه یاد کردن در کتاب یه چیز دیگه است. باز ذکر و رحمت ربکه که اون وقتی یاد میکنه خداوند بنده ای را، اون چه حالی میشه، چی میشه، چه جوری میشه. منتها چه کسی رو یاد میکنه؟ عبدهو، بنده رو. حضرت زکریا خب پیامبر خداست، نگفت نبی، نگفت رسول، فرمود عبد، عبدهو، بنده اش را. چون عبودیت پایه همه مقامات رو عبودیته، بندگیه. یعنی نبوت رو بندگی سوار میشه، رو عبودیت سوار میشه. رسالت رو عبودیت سوار میشه. خلیفت اللهی رو عبودیت، وصایت، وراثت، تمام اینها پایش اون عبودیته، بندگی. همون جوری که مثلا در مورد نبی اکرم میخونیم سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، سیر داد عبدش را، بندهش را. بحث عبودیته. چون جایی هست در قرآن خطاب به نبی اکرم میگه یا ایها النبی، یا ایها الرسول. اینا اون مقامات شؤون مختلف پیامبره، ولی میگیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اول عبد میگه، اول عبد، این عبده که به همه چی به کار میاد، که اگر این باشه بقیه چیزا درست میشه. خب ذکر رحمت رب، یعنی فکر نکنی زکریا به خاطر پیامبر بودنش خدا ازش یاد کرده، به خاطر رسالتش خدا یاد کرده. میگه نه، به خاطر عبودیت و بندگیش بوده. بندگی ظهورش در چیه؟ ظهور بندگی در نمازه، ظهور بندگی در نمازه. که از صلاة و عمود و دین، این که در مثلا روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماد بعد از معرفت خدا، گفتن بالاترین چیز چیه؟ فرمود بعد از معرفت خدا همین نماز بالاترین، چون از ظهور عبودیته. همین صورت نماز، همین صورت نماز، این خودش چیه؟ مهمه. ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، یاد کردن رحمت پروردگار تو بنده اش زکریا را. که خدا از انسان یاد کنه بر اثر اون عبودیته، اون بندگیه. که حالا در خود ادامه سوره هم میفرماد، از زکریا از خودش که میفرماد که قال، حالا آیات مثلا سوم چهارم، قال رب اینی و هن العظم منی و اشتعل الرأس و شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. میگه خدای پیر شدم، فرتوت شدم، اما از دعای تو جدا نبودم، از دعای تو جدا نبودم، از بندگی تو جدا نبودم. که اینجا این باعث میشه که چی بشه؟ باعث میشه که اون ذکر رحمت تحقق پیدا کنه، که رحمت خدا یاد کنه از بندش. خب یاد کردن رحمت پروردگار تو بنده اش زکریا را میخوای ببینی چه جوری بود؟ میفرماد. اما یه نکته خیلی شیرین، آقا زکریا به چه معناست؟ اسامی انبیا اکثرا اسامی عبری یا سوریانیه، چون فقط 4 نفر از انبیا عرب بودن، اونایی که در قرآن ذکر شده ان فقط 4 نفر که صالح، حضرت صالح، حضرت شعیب، اگر اشتباه نکنم هود علیه السلام و پیامبر اکرم اسلام، بقیه دیگه یا عبرانی بودن یا سوریانی بودن، انبیایی که ذکر شدن. خب لذا اسامیشون هم چیه؟ غیر عربیه. اما زکریا به چه معناست؟ جا میخوایم یه نکته ای رو بگیم که من ندیدم مفسری گفته باشه، و اون نکته اینه که معنای اسامی انبیا چون غیر عربی هن در خود قرآن آمده. چجوری؟ مثلا همینجا معنای زکریا آمده، چون زکریا یعنی بنده‌ای که خدا او را یاد می‌کند. ذکر و رحمت رب که عبدهو زکریا، ذکر کردن رحمت پروردگار تو بندهش زکریا را، این یعنی از زکریا. خود زکریا بنده‌ای که خدا او را یاد می‌کند. یا اسحاق، اسحاق که اضحاک میگن، اضحاک از زهک خنده، اسحاق لبخند، تبسم. فبشرناها به اسحاق فضحکت. از ساره وقتی بشارت اسحاق رو شنید فضحکت، ضحکت یعنی اسحاق، چون اسحاق یعنی تبسم. چه عجیب معنایه که بنده یه جایی اینها رو یادداشت کردم و از آیات قرآن بیرون آوردم. ابراهیم یعنی چی؟ ابراهیم یعنی پدر بزرگ. ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، پدرتون ابراهیم، او شما را مسلمین نامید، مسلمان نامید. ابراهیم یعنی پدر بزرگ، پدر بزرگ موحدان عالم دیگه. اسماعیل، اسماعیل یعنی چی؟ شنونده خدا، شنونده خدا، کسی که حرف خدا رو گوش میکنه. کجای قرآن آمده؟ فلما اسلما و تله للجبین، اونجایی که میخواست ذب کنه گفت هرچی خدا گفته اطاعت کن. فلما اسلما و تله للجبین، تسلیم شد ابراهیم با صورت رو رو خاک گذاشت که ذبحش کنه. لذا شنونده خداست، میگه یا ابتف الماتو عمر، هرچی امر شدی انجام بده، تسلیم محضه. اسماعیل میشه. معانی اسامی انبیا در قرآن ذکر شده که زکریا بنده‌ای که خدا او را یاد می‌کند، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا، هنگامی که ندا کرد پروردگارش را ندایی خفی آرام. چرا آرام؟ نداء خفی، انسان در مراسمات نماز جماعت خداوند رو به جهر یاد میکنه، بلند یاد میکنه، الله اکبر مثلا. اما اونجا که در خلوته خدا رو با ادب میخواند و این خفی به خاطر اون ادب عبودیته، به خاطر اون حضوره، یعنی حضور خداوند رو حس میکنه. انسان وقتی حضور خدا رو حس کنه نمیتونه صداشو بالا ببره. انسان وقتی حضور خدا رو حس کنه، لذا ندا ان خفی یا، خیلی خفی میخواند خدا رو، اصلا جرأت نمی کنه. گاهی وقت انسان رو که حضور میگیره ذکر میخواد بگه، مثلا میخواد بگه یا الله، نمیتونه بگه یا الله، میترسه اصلا بلند، یعنی اون حضور اجازه نمیده که انسان بخواد بلند صدا کنه. لذا میفرماد از نادا ربهو نداء خفیا، خیلی خفی و مخفی، آهسته. چی گفت؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. گفت پروردگارا انی وحن العظم منی، من استخوانهایم سست شده است. وحن یعنی سستی. من استخوانهایم سست شده است. شما میدونید الان در علم پزشکی انسان وقتی پیر میشه پوکی استخوان میگیره، که استخون مثل پنیر، مثل پنیر سوراخ سوراخ اونجوری چی میشه؟ خالی میشه. ایشون چرا میگه استخوانهایم نرم شده، وحن شده، پوک شده؟ چون استخوان باطنی ترین چیز در وجود انسان، پوشیده ترین چیز چیه؟ استخوانه. و در خلقت انسان اون ستون استخوانه، که آیه قرآن میفرماد و خلقنا العلقة مضغة و خلقنا المضغة عظاما، مضغه رو به صورت استخون در آوردیم، فکسونا العظام لحما، بعد روی استخونا رو گوش پوشوندیم. پس اون استخون مثل اون تیرچه‌بندی ساختمون بدنه، و بعد پوشیده ترین اعضای انسانه، چون گوش روش پوشیده. میخواد بگه اون اساسی ترین اعضای من سست شده، پیر پیرم، میخواد بگه وحن العظم منی، استخوان هم پوک شده، و اشتعل الرأس و شیبا، و مشتعل شده است، پیری به سرم رسیده است. اشتعال رو در فارسی همو شعله گرفتن، شعله به سرم رسیده است، شعله پیری. پیری رو مثل یه آتشی گرفته. آتش چجوری چوب رو پوک میکنه، میسوزونه؟ میگه این پیری وجود منو پوک کرده. ظهورش وقت در سره. میدونی سر انسان برعکس استخوان که پوشیده ترین چیز هست، سر انسان ظاهرترین عضوه، چون بدن انسان با لباس پوشیده است، اما سرش بیرونه، مخصوصا مرد. لذا اون پیری در سر خیلی نمایانه، که سر و صورت چی میشن؟ سفید میشن. بعد این عبارت وشته علی الرأس و شعیبا، شعله گرفته است که اون لهیبش رسیده به سر، یعنی پیری وقتی به سر میرسه که سر و صورت سفید میشن. و یکی این که پیری به سر رسیده، در پیری یه موقع استخونها سست میشن، یه موقع به سر که میرسه پیری چشم و گوش و اینها ضعیف میشن، که این نشون میده دیگه پیری حسابی نفوذ کرده. میگه خدای استخونهام پوک شده، شعله پیری به سرم رسیده، ظاهر شده در وجود من. ولم اکم به دعای که رب شقی، اما خدایا من از دعای تو شقی نبودم. شقی یعنی جدا افتاده، یک معناش یعنی بدبخت. من نسبت به دعای تو، از دعای تو جدا، از خواندن تو جدا نبودم. یعنی تا به این سن که رسیده ام دست از دعا بر نداشتم، چون فرمود عبدهو زکریا، بنده است. میگه به سن پیریم که رسیدم دست از بندگی و دعای تو بر نداشتم. خب اینها مقدمه چینی برای امری. ساعت فقط زمان تمام شده. اگر توفیق بود شاید شب دیگه ای را هم تا ماه مبارک هست به تفسیر بپردازیم، اگر توفیق بود. اگر نه که انشالله میمونه برای سال آینده اگر زنده باشیم. ببینیم تا چی میشه، اطلاع میدیم به عزیزان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.